العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث در این مسئله و در این فصل راجع به تلازم ماده و صورت بود. تلازم چون طرفینیه، دو تا امر باید اثبات بشه تا تلازم اثبات بشه. امر اول این بود که ماده بدون صورت امکان نداره موجود بشه، این گذشت. امر دوم این است که صورت هم بدون ماده نمیشه و قابل انفکاک از ماده نیست. این رو هم با دو بیان دا با دو برهان اثبات میکنن. برهان اولش همون برهان قوه و فعله. بفرمان هر جسمی رو که در این عالم مورد نظر قرار بدید، میبینید که قابل این هست که عوارض مفارقی را بپذیره. عوارض مفارق چیه؟ بفرمان عوارض مفارق دو دسته چیزه. یکی اعراض. یه جسمی الان یه رنگی رو نداره ولی بعد همین رنگ رو پیدا میکنه. یه مثلا شکلی رو نداره بعدن این شکل رو پیدا میکنه. یک فرض کنید حجم خاصی رو نداره بعد پیدا میکنه و هاکذا در اعراض. یکی هم صور نوعیه. صور نوعیه یعنی الان مثلا آبه ولی بعد میتونه بشه بخار، الان نطفه است میتونه بشه علقه. این صور نوعیه همه برای جسم عرض مفارقند، برای اینکه جسم اون چه در ذاتش دخالت داره همون جنس و فصل بشه که جوهران زو ابعاد ثلاثه. اما حالا زو صورت ماییت یه در حقیقت جسم دخالت نداره، برای اینکه اگه زو صورت ماییت دخالت داشته باشه اون وقت غیر آب دیگه هیچی جسم نخواهد بود. پس بنابراین همونطوری که اعراض عرضی مفارقند برای جسم، صور نوعیه هم عرضی مفارقند برای جسم. این گاهی ممکنه به ذهن کسی بیاد که چطور آب بودن برای آب عرضی مفارقه. اشتباه نشه، کسی نمیگه آب بودن برای آب عرضی مفارقه، آب بودن برای جسم. یعنی شما در این سلسله اجناس که از جوهر شروع میکنید بعد میگید جسم، در جسم اونی که ذاتی هست همون جوهرون زو ابعاده، اما فصول دیگری که به جسم میخوره و او رو میکنه مثلا حیوان، انسان، نبات، اون فصول نسبت به این جنس عرضی هن. چون هر فصلی نسبت به جنس خودش عرضیه. در بحث ماهیات خوندیم که فصل ولو ذاتی نوعه ولی نسبت به جنس ذاتی نیست، عرضیه. بنابراین بفرمایند که هر جسمی میتونه اعراض مفارقه رو بپذیره. خب این اعراض مفارقه رو پذیرفتن مشروط به اینه که استعداد درش باشه. چون بپذیره در حالی که استعدادش رو نداره، این با هم تناقض داره. بپذیره یعنی قابلیت داره که اونها رو بپذیره، استعدادش نیست یعنی قابلیت نداره، این با هم جمع نمیشه. پس بنابراین اگر جسم یه اعراض مفارقه ای رو ام از اعراض یا صور نوعیه میپذیره، این مسبوق به این است که قبلا استعدادش رو داره و استعداد همون قوه متعینه، که قوه متعین بدون اون ماده که قوه مبهمه معنا نداره. پس بنابراین اگر جسم عرضی های مفارقی را میپذیره، به خاطر استعدادی است که حامل اون استعداد ماده است، پس باید قبلا ماده ای باشه. این یک دلیل. این در حقیقت یه بیان دیگری مناسب اینجاست از همون برهان قوه و فعل. دلیل دیگر این است که فرمان جسم برخلاف جوهره، جوهر فقط جنسه اما جسم نوعه، برای اینکه علاوه بر جسم بود، یعنی جنس که جوهره، یه فصلی هم داره. حالا که شد نوع، ما میتونیم راجع به خودش سوال بکنیم برخلاف جنس. جنس رو نمیشه راجع بهش سوالی کرد، برای اینکه جنس یک ماهیت مبهمه، وضع مشخصی نداره. شما بپرسی آیا این طوره یا اون طوره، جنس در احکام تابع نوعشه، اما دیگه نوع یک ماهیت تامه. وقتی اینطوره ما میپرسیم جسم آیا احتیاج به محل داره یا احتیاج به محل نداره، یعنی آیا احتیاج به تعبیر دیگه به ماده داره یا احتیاج به ماده نداره. اگر شما بگید که جسم احتیاج به ماده نداره، وقت میگیم که اگر جسم احتیاج به ماده نداره، یعنی وجود جسم وجود لنفسه، یعنی موصوف نداره، چیزی نیست که این موجود باشه برای او. وجود جسم میشه وجود لنفسه. و اگه وجود لنفسه شد، محاله حتی در یه مورد این جسمیت جسم در یک ماده ای باشه، برای اینکه اگر چیزی وجودش لنفسه، یعنی موصوف نداره، اگه یه مورد موصوف داشت، یعنی این وجود لنفسه یه دفعه تبدیل میشه به قسیم خودش، چون هر وجود فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. این اگر جسم در جسم بودنش احتیاج به ماده نداره، یعنی در ذاتش در حقیقتش یه وجود لنفسهه. بنابراین اگه یه مورد بخواد ماده داشته باشه، محاله، برای اینکه یه مورد ماده داشت، یعنی این جسم جسمیتش میشه موجود لل ماده، به خاطر اینکه اگر ماده داشت، اون جسمیت میشه صورت و ماده میشه ماده، ماده میشه محل و جسمیت میشه حال، ماده میشه موصوف و جسمیت میشه صفت و وجود ناعت، که میاد اون ماده رو متصف میکنه به انهو جسم. اگه یه مورد اومد روی ماده، یعنی در همون یه مورد وجودش میشه وجود لغیره، یعنی یک شی تبدیل میشه به متضاد خودش، به قسیم خودش. یعنی این در عین اینکه وجودش لنفسه، وجودش لنفسه نیست، چون اگه لغیره دیگه لنفسه نیست. و حال اینکه میبینیم حداقل مواردی هست که جسم بدون با ماده است. همین که میبینیم جسم مواردی هست که با ماده است، پس معلوم میشه که نمیشه گفت وجود جسم وجود لنفسه، نیاز به ماده نداره. و اگه نیاز داشت، یه مورد نیاز داشت، معلوم میشه دیگه وجودش وجود لنفسه نیست، وجودش لغیره. اگه وجودش لغیره، پس این وجود هر جا باشه احتیاج داره به موصوف که همون ماده باشه، چون چیزی که وجودش لغیره بدون این غیر فرض نداره.
استاد، وجود لغیر بودن جسم چگونه با فعلیت بالعرض ماده نسبت به جسم در میشه؟
فعلیت بالعرض؟
گفتیم که ماده فعلیتی نداره، فعلیتش در سایه فعلیت جسم.
بله.
چگونه این لغیر بودن جسم اسم فعلیت بالعرض جمع میشه.
چه جمع نشه؟ اولا فعلیت بالعرض نفرمایید، فعلیت بالغیر.
حالا فعلیت بالغیر
بله چه جمع نشه؟
چرا جمع بشه؟
چون ظاهرا بینش تنافی نداره. ظاهرا تنافی نیست. شما با ظاهرا این بار اول تنافی رو شما تقریر کنید. چه تنافی داره؟
چون این لغیر بودن لازمش اینه که اون چیزی که این برای اونه اقوا وجودن باشه.
نه کی گفته؟ همین. از کجا این چون یه دعیل؟
اصلا از وجود باید بهره برده.
وجود بهره، از وجود بهره داره ولی موست.
دوره یا حالت دوره.
نه.
یعنی باید برای او باشه. یعنی او باید در رتبه قبلی محقق باشه.
نه 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 در رتبه قبلی، یعنی در تحلیل ذهنی، برای اینکه موصوف و صفت به یک وجود موجود میشن، در تحلیل ذهنی شما اینا رو از هم تفکیک میکنید. یکی این مثل اینه که در تحلیل ذهنی ماهیت رو موضوع قرار میدید و وجود رو برش هم میکنید، در حالی که ماهیت قبل از وجود تحققی نداره، تحققش به وجوده. اما ذهن میاد میگه الانسان و موجودان، وجود را وصف قرار میده برای انسان، حمل میکنه برای انسان، پس باید در رتبه سابقه باشه. نه نه میخوان نقض بکنم فرمای شما رو، نه اینکه بحثتون در ماهیته. میخواییم بگیم به صرف این که یکی رو موضوع قرار میدیم مقدم میذاریم، این معناش این نیست که تقدم خارجی هم باید داشته باشیم. بعد یک کسی اشکالی میکنه، میگه آقا چه اشکال داره؟ که جسم این ماده داشتن براش عرضی مفارق باشه، در بعضی افرادش ماده داشته باشه، در بعضی افرادش ماده نداشته باشه. این اشکال به دلیل دوم. پس بنابراین با این دلیل دوم شما نمیتونید اثبات کنید تلازم جسم را، یعنی صورت جسمیه را با ماده. نظیر این که بعضی چیزها هست عرضی مفارقه، این سفیدی برای کاغذ عرضی مفارقه، در بعضی افرادش هست در بعضی افرادش هم نیست، ماده هم همینطور باشه. بفرمان فرق بین اون اعراض مفارق با ماده است. برای اینکه اعراض مفارق همه حلول میکنن در جسم، چون حلول میکنن در جسم، اون جسم اگر وجودش لنفسه تا آخر هم لنفسه، با حلول اعراض در جسم وجودش لغیره نمیشه. اما اگه جسم بخواد ماده داشته باشه در بعضی افراد، یعنی این که جسم میخواد حلول بکنه در ماده. پس ماده عرضی مفارقی است که اگه شما ترسیم بخواید بکنید به صورت عرضی مفارق، با عرضی های مفارق دیگه فرق داره. فرقش اینه که ماده محل، اونای دیگه حالن. اگر ماده شد عرضی مفارق برای جسم، همون اشکال پیش میاد. معناش اینه که جسم فی حد نفسه لنفسه، برای اینکه در ذاتش احتیاج به ماده نداره. در بعضی افراد ماده پیدا میکنه، یعنی چه؟ یعنی حلول میکنه در ماده. حلول میکنه در ماده یعنی میشه وجودش لغیره، لال نفسه. این همون انقلاب و خلفه که محاله، یعنی وجودش که لنفسه بود باید در همون یه مصداق بشه وجود لغیره. پس بنابراین عرضی مفارق نمیتونه محل برای شیعی باشه، عرضی مفارق تنها در حالها معنا داره. یه حالی عرضی مفارق باشه در یه فردی باشه و در یه فرد دیگه نباشه. نه مسئله دوم فرمان و اما ان صورت الجسمیت لا تتعرا عن الماده، اما اون طرف دیگر تلازم که صورت جسمیه برهنه نمیتونه بشه از ماده، دلیلش اینه فلان الجسم این ماکان، هر جسمی رو شما فرض کنید، این اجسام عالم ماده همه قابل تبدلن به جسم دیگر. هر جسمی باشه لا یخلو ان عوارض مفارقت تتوارد و علی، خالی نیست از یک عوارض مفارقی که توارد بر او پیدا میکنن، یعنی یکی پس از دیگری بر او وارد میشن. خب اون عوارض مفارقی که یکی پس از دیگری بر او وارد میشن چیا هستن؟ یکی اقسام حرکات، یه حرکت سریع، یه حرکت بطی، حرکت در کم، حرکت در کیف. خود کم، یه کمی رو الان داره، بعدن کمش بیشتر میشه، کمتر میشه، رشد میکنه، پژمرده میشه. کیف، خود کیف یه رنگی رو الان داره، نه حرکت در کیف، خود کیف بعد رنگ دیگه پیدا میکنه. این الان یه حالتی داره از ارتباط با مکان که این رو عوض میکنه، برای اینکه از اونجا بلند میشه میره یه جای دیگه. ولوز الان نشسته است، بعد میشه ایستاده، بعد میشه خوابیده و غیره ها از اعراض دیگه. اینا عوارض مفارقن برای جسم. و کذالک صور النوعیت المتعاقبت علی، و همچنین اون صور نوعیه‌ای که یکی پس از دیگری روی جسم میاد، الان نطفه است بعد میشه علقه، الان آب بعد میشه بخار، بعد همون بخار دوباره میشه آب. و خب عوارض مفارق بالاخره جسم داره که یکی پس از دیگری بر او وارد میشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، وهیه جمیعا تتوقف على امکان و استعداد سابق. همه این عوارض مفارق، حالا چه اون اعراض باشن چه صور نوعیه، متوقفن بر امکان. امکان یعنی همون امکان استعدادی که و استعداد مفسرشه، همه متوقفن بر امکان و استعداد قبلی، چون اگه استعدادش نباشه پیدا نمیشه، چون کل حادث زمانیه. حالا بعدن هم خواهد آمد که مسبوق به قوت و ماده، مسبوق است به استعداد، قوه در اونجا به معنای استعداد، که لا حامل برای اون امکان استعدادی یا استعداد الا الماده. خب پس نتیجه این میشه که فلا جسم الا فی ماده، پس هیچ جسمی نیست مگر اینکه در یه ماده است، در یه هیولایی است که استعداد برای اون عوارض مفارق رو او داره، قوه رو او داره، به دلیل اینکه قوه و فعل در شیء واحد جمع نمیشه، یعنی همون برهان قوه و فعل رو باید بهش نظر داشته باشیم. و ایزن دلیل دیگر بر اینکه صورت جسمی بدون ماده نمیتونه باشه این است که الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد الثلاثه طبیعت نوعیت تامه واحده. جسم از اون جهت که جنسی داره و فصلی، جوهرون جنسشه، قابلون للعباد سلاسه فصلشه، از این جهت طبیعت و نوعیه خودش نوعه تامه، یک طبیعت واحد نوعیه. و این کانت تحته انواع، ولو اینکه این خود نسبت به مادونش جنسه و تحتش انواعیه، اما خودش فی حد نفسه جنس نیست، نوعه، برای اینکه جنس و پس داره، لذا بهش میگیم نوع اضافی. و لیس که مفهوم الجوهر، و نیست جسم مثل مفهوم جوهری که لیس له الا ان یکون ماهیتا جنسیه، اون هیچ چاره نداره جز این که جنس باشه. وقتی جنس شد ابهام داره، لا حکم له الا حکم انواع المندرجه تحته، حکمی برای جوهر نیست جز حکم همون انواعش، در یه جا مجرده، در یه جا مادیه، در یه جا مکان میخواد، در یه جا نمیخواد، در یه جا ماده میخواد، در یه جا نمیخواد. این به خاطر اینه که جوهر خودش جنسه و ابهام داره، حکمی نیست برایش مگر حکم همون انواعش که مندرجه تحتش. خب الجسم طبیعت نوعیت تامت واحده، مقدمه اول. اون بقیهش دیگه جملات معترضه بود. فاذا کان طبیعتا نوعیه، حالا که جسم طبیعت نوعیه شد، مقدمه دوم، فهوه به طبیعتهی و فی ذاته، این طبیعت یعنی جسم به طبیعتهی و فی ذاته یکی از این دو حال باید باشه، اما ان یکون غنیا عن الماده، یا اینکه در ذاتش بی نیاز از ماده است. بی نیاز از ماده است یعنی وجودش لنفسه، موصوف نداره، غیری نیست که جسم برای او موجود باشه. بگر مفتقرن الیها، یا اینطوره او مفتقرن الیها، از این دو حال خارج. اگه فرض اول رو بگید، فانکان غنیان به ذاته، اگه در ذاتش و در وجودش غنیه، استحال ان یحل الماد، دیگه محاله که حلول در ماده بکنه. لأن الحلول عین الافتقار، برای اینکه حلول در ماده عین وجودش لغیره شدنه، در حالی که فرض اینه این وجودش لنفسه. خب بگید اصلا حلول در هیچ ماده ای نمی کنه، ما همین فرض رو می گیریم و تا آخرم پاش وای می سیم. می فرمند لکن نجد و بعض الاجسام حالن فی الماده، بعضی اجسام بالبداهه حال در ماده هستن به دلیل تغییراتی که میپذیرند. فلیس بغنی عنها، پس جسم غنی از ماده نیست. حالا که غنی نیست پس شق دوم میشه، و انکان مفتقرن الیها به ذاته، اگه نیاز به ماده داره در وجودش، وقت ثبت الافتقار فی کل جسمن، ثابت میشه افتقار. افتقار یعنی چه؟ یعنی همون حلول در ماده در هر جسمی. چرا؟ چون این فی ذاته چیزیست که وجودش لغیره. اگه چیزی فی ذاته وجودش لغیره، در یه مصداقش هم نمیتونه وجودش لنفسه باشه. هیچی نمیخوام خارج کنم. به ذاته یعنی با توجه به ذات خودش، یعنی به ما انه طبیعت و نوعیه. لا یقال لما لا یجوز ان یکون غنیا عنها بحسب ذاته و تعرضه المقارنه فی بعض الافراد، چرا جایز نیست که غنی باشه از ماده بر حسب ذاتش و عارض شود او را مقارن شدن با ماده در بعض افراد، لسبب خارج عن الذات، به خاطر علتی خارج از ذات، نظیر عروض اعراض مفارقه به تبایع نوعی. و اعراض مفارقه چطور داخل در ذات اون طبیعت نوعی نیستن، این رنگ خاص، این شکل خاص، ولی عارض میشن در بعضی افراد، این عرض هست. مادم عیناً همینطور باشه، مثل بقیه اعراض مفارق باشه. این جسم الان سفیده و سیاه نیست، بعدن سیاه میشه و سفید نیست. همینطور این جسم الان ماده نداشته باشه و بعدن ماده داشته باشه، یعنی مادم مثل سفیدی باشه، مثل سیاهی باشه. فرمان لا یقال، این حرفو نگید، لأنه یقال مقارنت الجسم للماده به حلوله، مقارن شدن جسم با ماده مثل مقارن شدن جسم با اعراض نیست. مقارن شدن جسم با اعراض به حلول اعراض در جسم، اما مقارن شدن جسم با ماده کما اشیر اله، کما این که تو استدلال ما گفتیم، مقارن شدن به حلول جسم در ماده. خب حلول جسم در ماده یعنی چه؟ یعنی وجود لغیره، و به عبارت اخرى به سیرورت وجودهی للماده. مقارنتش با ماده به این است که بشه وجودش للماده. للماده یعنی چه؟ صریح‌تر یعنی نائتن لها، یعنی وجودش نائت باشه برای ماده، وصف ساز باشه برای ماده، یعنی وجود لغیره باشه. اون وقت فمعنا عروض الافتقار لهو به سبب خارجن بعد غناه و انها فی ذاتها، میدونید چیه؟ معنای این که شما گفتید افتقار عارض جسم بشه، یعنی افتقار به ماده عارض جسم بشه به سببی خارج، بعد از این که غنیست جسم از این ماده فی ذاته، یعنی ذاتن بی نیاز از ماده است، اما به سبب علت خارجی احتیاج به ماده پیدا میکنه. معنای این حرف شما اینه، معنای این حرف سیرورت و وجودهی لغیره بعد ما کان لنفسه، معنای حرف اینه که وجود جسم لغیره بشه بعد از اون که لنفسه بود و هوا محال، چون این معناش اینه که هم لنفسه هست هم لنفسه نیست، میشه تناوب. تا اینجا بحث رو بر اساسی که مشا هم تا اینجا همراه ما هست میاد، مشایی که منکر حرکت جوهریه، این تلازم ماده و صورت با همین بیانهایی که ما داشتیم همه رو قبول داره. بفرمان اما کسی که قائل است به حرکت جوهری، قائل است به این که همین جسم در اثر تحول و سیلان وجودی که داره به جایی میرسه که دیگه مال این عالم نیست. خب این صوری که یکی پس از دیگری روی او میاد چگونه است؟ بفرمان در اون جایی که جسم میخواد به یه جایی برسه که مال این عالم نباشه، جسم یه حرکت اشتدادی داره. حالا در بحث حرکت جوهری خواهد آمد انشاءالله که حرکت دو قسمه، حرکت اشتدادی و حرکت غیر اشتدادی. این حصر هم حصر عقلیه، سالسی هم براش فرض نداره. یا جسم در این تغییر جوهریش اشتداد پیدا میکنه از نظر وجودی، یعنی کاملتر میشه، و یا کاملتر نمیشه. حرکت جوهری هر دو قسمش هست، هم حرکت جوهر اشتداد، جوهری اشتدادی داریم، و هم حرکت جوهری غیر اشتداد. منتها حرکت‌های جوهری اشتدادی اونجا گفته میشه که منتهی میشه، درسته از ماده شروع میشه ولی منتهی میشه به تجرد، یعنی به جایی میرسه که وجودی پیدا میشه که اون وجود دیگه مال این عالم نی. بفرمند بنابر حرکت جوهری و اینکه ما یه حرکت جوهری اشتدادی داریم که ختم میشه به تجرد، وقت بنابر این جسم تا اون وقتی که در این عالمه صورت جسمیه با ماده، اما همین که از این عالم رفت بیرون دیگه صورت جسمیه میشه بدون ماده. و این یک مسئله. بعد می‌فرمایند که خب پس بنابراین ماده در حقیقت جسم دخالت نداره؟ می‌فرمایند نه، حقیقت جسم به همون ابعاد ثلاثه جوهریشه، ماده در حقیقت جسم دخالت نداره، همونطور که صدر المتعلهین و شیخ هم گفته این مسئله رو گفته. دلیلش اینه شما وقتی جسم رو تفسیر میکنید میگه جوهرون زو ابعاد، جوهرون زو ابعاد توش از اون صرف القوه خبری نیست، ماده یعنی اون صرف القوه. در حالی که وقتی مثلا حیوان رو تفسیر میکنید میگید حیوان جسم و نامن، یعنی میبینید جسم تو معنای حیوان هست، چرا؟ چون جنس وعیدشه. اما ماده در معنای جسم نیست، پس معلوم میشه حتی جنس وعیدش هم نیست. و ملا صدرا دلیل برهانی دیگری هم آورده و اون این که فرموده اگر بنا باشه ماده در حقیقت جسم مأخوذ باشه میشه ذاتی برای جسم. اون وقت در بحث ماهیات خوندیم که ذاتی بیّن الثبوته، احتیاج به برهان نداره، در حالی که شما ماده رو برای جسم باید با برهان اثبات کنید. پس معلوم میشه که ماده برای جسم ذاتی نیست. وقت از همینجا معلوم میشه که اگر جسم یک وقت ماده رو رها کرد با جسمیتش منافاتی نداره. معاد میتونه جسمانی باشه در حالی که مادی نیست. جسم هست، همه این خصوصیات جسم یا اکثرش هست ولی ماده در کار نیست، چون عالم عالم ماده نیست، این یه عالمه اون یه عالم دیگه. این مطلبی، البته پیش از این که این مطلب رو که متسلسل عرض کردم بفرمان، یه چیز رو فرمودن که من یادم رفت بگم، و اون این که این حرف هایی که ما درباره صورت جسمیه زدیم درباره صورت نوعیه هم میاد، یعنی همطور که صورت جسمیه بدون ماده نمیتونه باشه، صورت نوعیه هم بدون ماده نمیتونه باشه در این عالم، به همون دلیل ها، برای اینکه هر صورت نوعیه قابل این است که تبدیل بشه به صورت های نوعیه دیگه، یا قابل این است که یه اعراض جدیدی رو بپذیره که الان نداره، بس دلیل اول میاد. دلیل دوم هم ما میبینیم، میگیم که این صورت نوعیه ای که در این عالم هست یا طبیعتش بی نیاز از ماده است یا بی نیاز از ماده نیست، از دو حال خارجه. اگر بی نیاز از ماده باشه باید در هیچ موردی حال در ماده نباشه، در حالی که میبینیم صورتهای نوعیه خیلیاش در ماده هست. پس معلوم میشه که به طبعه یه چیزیست که نیازمند به ماده و حال در ماده هست، پس هر صورت نوعیه حال در ماده خواهد. فرمان وعلم ان المسئله و این عقدت فی تجرد صورت الجسمیه، مسئله ولو منعقد شد درباره تجرد صورت جسمی، که گفتیم تجرد صورت جسمی از ماده محال، جاری میشه برای اثبات اینکه صورت بدون ماده نمیشه، جاری میشه درباره هر صورتی، هر صورتی که چجوری باشه، هر صورتی که در امکان و استعداد او این باشد که عارض شود او را کمالاتی مفارق، کمالاتی عارضی. این عیناً خلاصه است از اون دلیل اول، هر چیزی که میتونه کمالاتی را بپذیره که نداره، کمالات مفارقی را بپذیره، قهرن بدون ماده نخواهد بود. و سیعتی فی بحث الحرکت الجوهری، گفتیم این تتمه ایست که بنابر حرکت جوهری باید در این فصل گفت. بفرمایند که در بحث حرکت جوهری می آید که ان الجوهر المادی متحرکن فی صورها، جوهر مادی در صورش حرکت میکنه، یعنی در یک صورت سیال حرکت میکنه. اگر میگیم صور، برای اینه که ذهن ما اونا رو تفکیک میکنه، میگه صورت نطفه، صورت علقه، صورت نطفه، و الا خارجن یک صورت واحد ممتده. این تعبیر به صور میکنن، همونطوری که خودشون تصریحا در بدایه گفتن و در بحث حرکت، در بدایه در همین فصل گفتن و در بحث حرکت در همین کتاب هم گفتن، یک صورته. اگه میگیم صور، به اعتبار اینکه ذهن ما اینا رو از هم تفکیک میکنه، جوهر مادی در صورش حرکت میکنه، حتی یتخلص، تا رها بشه به فعلیت محض، یعنی اسیر این ماده هست تا اون وقتی که برسه به یک فعلیت محضی که لا قوت معها. و ذالک، این چجور میرسه؟ به استکمال، به حرکت اشتدادی. و ذالک باللبس بعد اللبس، و این به پوشیدن بعد از پوشیدن. این پوشیدن بعد از پوشیدن در حرکت جوهری تعبیر دقیقی نیست، ولی از زیغ تعبیر اینطوری تعبیر میکنن، چون پوشیدن بعد از پوشیدن یعنی مثلا الان پاییزه، بنده مثلا یه لباس پوشیدم یه خود سردتر میشه، یه لباس دیگم روش میپوشم، میشه دو تا لباس، در حالی که دو تا لباس یعنی دو تا صورت میاد روی ماده، در حالی که دو تا صورت روی ماده یعنی دو تا فعلیت. اگه دو تا فعلیت شد، چون فعلیت مسابقه با وجوده، اون وقت میشه دو تا وجود. لبس بعد لبس به اینه که یک وجود ناقصیه یه وجود کاملتری میاد، اون وجود کاملتر کمالات سابقی رو داره با اضافه. پس لبس بعد لبسی که در اینجا مطرح میشه، نه اون لبس بعد لبسیه که گاهی در کلمات مشیا یا کسانی که قائلن به تراکب صور منظوره. نه خیر، لبس بعد لبس یعنی سیر از نقص به کمال. این که از مرحله 90 میرسه 100، 100 هم یه وجود بسیطه، منتها یه وجود بسیطیه که چون بزرگتر از 90، 90 را هم در درون خودش با وحدت و بساطتش داره، نه اینکه 90 به اضافه 10. بله، سعی وجودی پیدا میکنه. اون صورت اول سعی وجودی پیدا میکنه، یعنی هم اون تفسیر درسته یا این هم درسته که این امتداد وجودی اینجاش لاغره و همینطور، نه اینکه اون اولی میمونه، اون اصلا یه عمری داره تموم میشه، چون وجود سیال اصلا اون سابقش رفت تموم شد. ادامه وجودش یه وجودیه که مثل نور که پخش میشه. چطور نور مثلا از این نور افکن که پخش میشه از اون مرکز، فرض کنید در با یک دایره‌ای در شعاع 15 سانته، ولی همطور که پخش میشه وسیع‌تر میشه دایره‌اش. این وسیع‌تر میشه معناش اینه که اون 15 سانته شده 25 سانت، 15 سانته سر جای خودش هست، منتها این امتداد قاره، به نظر ما البته قاره، اونم در حرکته، ولیکن حرکت دیگه به هیچ وجه غار نیست، ولو در خیال ما، در تصور ما. و ذالک باللبس بعد اللبس، لا بالخلع واللبس، نه اون نوع حرکت غیر اشتدادی که یک کمالی رو از دست میده یک کمال دیگری را میگیره که توش استکمال نیست، وقتی استکمال نبود قهرن به تجرد هم نمی انجام. فبناعن علی، بنابر قول به حرکت جوهری، یکون استحالت و تجرد صورت المادیه عن الماده مقیدتن بالحرکه. این که میگی محاله صورت مادی، حالا چه صورت جسمیه چه صورت نوعیه، تجرد از ماده پیدا کنه، این مقید است به اون که تا در حرکته، تا تو این عالم ماده است، ولی همین که از این عالم ماده و از عالم حرکت و تغییر بیرون رفت، جسم هست ولی دیگه ماده نداره. دون ما اذا تمت الحرکه و بلغت الغایه، نه اون وقتی که به حرکتش تمام شد و به غایت رسید. و یا تأیید و ذالک، میفرمان تأیید میشه به ما ذکره و شیخ و سر المتعلهین به دو دلیل. یکی این که ماده غیر و داخلتن فی حد الجسم دخول الاجسام فی حدود انواعها، ماده داخل نیست در حد جنس اونطوری که جنس در حد انواعش داخله، یعنی ماده ذاتی جنس نیست. فماهیت الجنس، این فماهیت الجنس اصلا هم فاهای تعلیله، یعنی فعن نه، زیرا ماهیت جنس که همون جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشه، لا خبر فیها عن الماده، خبری نیست در این ماهیت از ماده. ماده چیه؟ ماده هی الجوهر الذی فیه قوت الاشیاء، در حالی که اگر ماده مأخوذ بود حداقل باید به صورت جنس در جسم بیاد، در مثل جسم، مثل جسم که در حد جسم نامی مأخوذه، جسم نامی که در حد حیوان مأخوذه، حیوانی که در حد انسان مأخوذه. میفرمان که ماهیت الجسم که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشه، خبری نیست درش از ماده، اون ماده‌ای که همون جوهری است که فیه قوت الاشیاء. لکن جسم مثلا میبینید مأخوذ است در حد جسم نامی، جسم نامی مأخوذ است در حد حیوان، حیوان مأخوذ است در حد انسان، پس معلوم میشه این ذاتی نیست که مأخوذ نیست، چون اگه ذاتی بود مثل جسم بود، مثل جسم نامی بود، مثل حیوان بود که در حد اشیا اخذ میشه. فقط بی حرکت جوهری در ذات به معنای این که در وجودشون چرا، اما ذات به معنای ماهیتشون نه. حرکت از معقولات ثانیه فلسفی، نه جنس و نه فرض. مثل وجود. وجود در ذات اشیا هست یا نیست؟ و یتعید ذلک بما ذکره الشیخ و سر المتعلهین و قد بینه سر المتعلهین، یعنی سر المتعلهین همین مسئله رو اختصاصا با یه بیان خاصی، اون بیان قبلی مال هم شیخ هم ملا صدرا، اما این بیان بیان خاص خود ملا صدرا است که به انها، به این که ماده لو کانت داخلتن فی ماهیت الجز، اگه ماده داخل بود در ماهیت جز، لکانت بینت الثبوت له، روشن بود ثبوت ماده برای جز. چرا؟ الا ما هو خاصت و ذاتی، چون ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان اید و کان بله ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بین الثبوت لر. در بحث های ذاتی هم صریحا اینو داشتیم که سه خاصیت برای ذاتیه، یکیش همینه که ذاتی برای ذاتی احتیاج به اثبات و برهان نداره، مگر حیولا و ماده داخل در ماهیت جسم بود بینت و ثبوت بود برای جسم، الان ما هوا خاصت و ذاتی، لکن نه، لکن بینت و ثبوت نیست، چون شک داریم در ثبوت ماده للجسم فی باد این نظر. ثم بعد از شک میریم در مقام اثبات، چون شک داریم، چون برامون مجهوله، میریم برایش دلیل میاریم. ثم نثبتها له بالبرهان، اثبات میکنیم ماده رو برای جسم به وسیله برهان قوه و فعل، در حالی که ولا برهان علی ذاتی، بر ذاتی که برهان لازم نیست. ولا منافات، حالا یک کسی میگه خب اگر شما میگید ماده داخل در حقیقت جسم نیست، چطور اون وقت میگید صورت جسمیه با ماده اتحاد داره؟ و من این اتحاد در وجوده، این نظیر اینه که بدن داخل در حقیقت نفس نیست، ولی در وجود خارجی نفس و بدن متحدن. اتحاد در وجود یک مسئله، اخذ یک شی در شی در ماهیت شی دیگر یه مسئله دیگه است. یه چیزی نظیر همون اشکالی که آقای سلوکی فرمودن، این جواب جواب اونم میتونه باشه. ولا منافات بین القول به خروجها ام ماهیت الجسم و القول به اتحادها از صورت الجسمیه، و من هیچ منافاتی نیست که ما قائل بشیم به این که خارج از ماده از ماهیت جسم، از اون طرف قائل بشیم به این که اتحاد داره ماده با صورت جسمیه. چجور شما میگید اتحاد داره ماده با صورت جسمی؟ مگه میگید اینو؟ میفرماید بله، الا ما هو لازم اجتماع ما بالقوه مع ما بالفعل، لازمه اجتماع ما بالقوه با ما بالفعل اتحاده، برای اینکه اگر اتحاد نباشه معناش اینه که اون ما بالقوه هم خودش یک فعلیتی داره، اگه اون بالقوه صرفه نمیتونه موجود باشه مگر متحدن با صورت. میگه منافاتی نیست بین این که بگیم ماده از ماهیت جسم خارجه، از اون طرف اتحاد داره با صورت جسمیه، چون لازمه اجتماع ما بالقوه با ما بالفعل اینه. حالا چرا لا منافاته؟ لأن الاتحاد المدعا انما هو فی الوجود، برای این که این اتحاد اتحاد در وجوده لا فی الماهیه. و لازم و ذلک، فرمان لازمه این که ماده در حقیقت جسم داخل نیست، جنس او نیست، این است که لو تجرد بعض الانواع المادیه عن الماده لم یلزم انقلابون، اگر بعضی از انواع مادی از ماده تجرد پیدا کردن در اثر حرکت، اون آخر ماده دیگه نیست. این انقلاب لازم نمیاد که بگی یه ذاتی میشه یه چیز دیگه، نه، این اصلا در ذاتش از اولم ماده نبود، حالا هم در ذاتش ماده نیست. انقلاب یعنی این که یه ماهیتی در این که یه ماهیت همون ماهیت نباشه، لازم نمیاد انقلابی به تغییر الحد، به اینکه حد یک شی عوض بشه. حد یعنی همون تمام ماهیت شی، همون حد منطقی. لازمه ذلک یکی این مسئله است، یکی هم این که ماده از لوازم وجود جسم لا جزء و ماهیت. السلام علیکم و رحمت.